ساعت 11 به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت بشید. مقام های ارشد جمهوری اسلامی ایران نسبت به کشته شدن حسین همدانی در سوریه واکنش نشان دادند. وزیر دفاع آمریکا سقوط موشک های روسی در خاک ایران را تایید کرد. و پنتاگون اعلام کرد برنامه آموزش نظامی مخالفان میانه روی بشار اسد را تغییر می‌دهد. رئیس جمهوری، رئیس مجلس شورای اسلامی، وزیر امور خارجه و دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران روز جمعه در پیام‌های جداگانه‌ای کشته شدن حسین همدانی، فرمانده ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در سوریه را تسلیت گفتند. آقای همدانی که در جریان اعتراض‌های پس از انتخابات سال 88 خورشیدی و روز عاشورای آن سال فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران بود، عصر پنج شنبه در حومه شهر حلب سوریه کشته شد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران گفته که او به دست نیروهای گروه حکومت اسلامی کشته شده است. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، از آقای همدانی به عنوان فرمانده دلاور سپاه اسلام نام برد که به گفته او در حراست از حرم اهل بیت و هنگام مأموریت مستشاری برای تقویت جبهه مقاومت اسلامی کشته شد. علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، نیز در پیامی گفت که حسین همدانی حین مأموریت دفاع از حرم به دست نیروهای داعشی به قتل رسید. اشتون کارتر، وزیر دفاع آمریکا، روز جمعه گفت بر اساس نشانه‌هایی که در دست دارد، چهار موشک کروز روسیه به دلیل بروز اختلال در عملکردشان به جای سوریه در خاک ایران فرود آمدند. این اولین اظهار نظر رسمی یک مقام آمریکایی درباره افتادن شماری از موشک‌های کروز روسی در خاک ایران است. سخنگوی وزارت دفاع روسیه روز پنجشنبه گزارش رسانه‌های غربی را در مورد سقوط این موشک‌ها در خاک ایران تکذیب کرده بود. در ایران نیز سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به خبرگزاری فرانسه گفت که نمی‌تواند این گزارش‌ها را تایید کند. روسیه روز چهارشنبه اعلام کرد که از ناوهای خود در دریای خزر 26 موشک کروز به سوی مواضع مخالفان بشار اسد در سوریه پرتاب کرده است. پنتاگون روز جمعه اعلام کرد که برنامه آموزش نظامی مخالفان میانه روی بشار اسد را تغییر می‌دهد و بعد پشتیبانی از گروه‌های اپوزیسیونی که همکنون در داخل خاک سوریه حضور دارند تمرکز می‌کند. بنابر بیانیه پنتاگون، اشتون کارتر، وزیر دفاع آمریکا، دستور داده است از این پس تجهیزات و سلاح در اختیار رهبران گروه‌های برگزیده قرار گیرد تا در اقدامی هماهنگ در داخل مناطق تحت کنترل گروه خلافت اسلامی پیش روند. معاون وزیر دفاع آمریکا گفت تجهیزاتی که به رهبران این گروه‌ها داده خواهد شد تجهیزات اولیه است و شامل سلاح‌های پیچیده از جمله راکت‌های ضد تانک و موشک‌های زمین به هوای قابل حمل توسط نفر نمی‌شود. برنامه پیشین پنتاگون برای آموزش افراد در خارج از سوریه و فرستادن آنها به میدان نبرد بودجه‌ای حدود 500 میلیون دلار داشت. این طرح قرار بود حدود 5400 تن را آموزش دهد، اما تنها موفق به آموزش 60 تن شد. وندی شرمن، معاون پیشین وزارت خارجه آمریکا و مذاکره کننده ارشد این کشور در گفتگوهای اتمی با ایران، تلویحا گفت که مذاکره با مقامهای ایران در مورد شهروندان آمریکایی زندانی در ایران جریان دارد. خانم شرمن در مصاحبه‌ای با شبکه رادیویی NPR آمریکا گفت که در طول گفتگوهای هسته‌ای هر دو طرف آمریکا و ایران از دخالت دادن موضوع زندانیان آمریکایی در ایران آگاهانه پرهیز کردند. بخشی از صحبت‌های معاون پیشین وزارت خارجه آمریکا رو از نادر صدیقی در واشنگتن بشنویم.
وندی شرمن، مذاکره کننده ارشد آمریکا در گفتگوهای هسته‌ای با ایران که یک هفته پیش از مقام معاونت سیاسی وزارت خارجه آمریکا کنار گرفت، در مصاحبه‌ای با شبکه رادیویی NPR گفت که هنوز مسائل بلا تکلیف چندی با ایران وجود دارد که باید حل بشوند. در طی گفتگوی اختصاصی با شبکه NPR، با خانم شرمن این پرسش در میان گذاشته شد که آیا مذاکره کنندگان ایرانی هرگز احتمال پیوند زدن مسئله آمریکاییان زندانی در ایران با گفتگوهای اتمی را مطرح ساختند؟ معاون پیشین وزارت خارجه آمریکا در پاسخ تلویحاً با اشاره به ادامه گفتگوها با ایرانی‌ها تصریح کرد که هیچ یک از ما به افزودن این موضوع به مذاکرات هسته‌ای مایل نبودیم. او گفت: آغاز نقل قول. دلیل این که من نمی‌خواهم به این پرسش پاسخ مستقیم بدهم این است که مایلم از مذاکراتی که در حال انجام است محافظت و صیانت کنم. پایان نقل قول. و افزود: هیچ کس، نه ایرانیان و نه آمریکاییان، به این اندیشه نکردند که موضوع شهروندان آمریکایی زندانی و یا ناپدید شده در ایران را به گفتگوهای هسته‌ای پیوند بزنند. خانم شرمن تصریح کرد که آمریکا بسیار محتاط و دقیق است که موضوع آزادی شهروندانش را جداگانه حل کند. چه رابرت لویسون را که چندین سال است در ایران ناپدید شده و چه امیر حکمتی، سعید عابدینی و جیسون رضاییان را که مقام‌های دولت از وضعشان بسیار نگرانند. معاون پیشین وزارت خارجه آمریکا افزود که در حاشیه گفتگوهای اتمی مسیر و روش جداگانه‌ای در موضوع آمریکاییان زندانی در ایران طی شد، چرا که دولت نمی‌خواست این شهروندان گروگان گفتگوهای هسته‌ای بشوند. انتشار سخنان وندی شرمن و اظهارات تلویحی او مبنی بر گفتگوهای جاری با مقام‌های ایرانی و هنگامی است که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هر گونه گفتگو با آمریکا را ممنوع اعلام کرده است.
گزارش نادر صدیقی را با هم شنیدیم. اما اجازه بدید که دوباره سراغی بگیریم از شنوندگان رادیو فردا و شنونده نظرهای اونها درباره مسائل گوناگون باشیم.
آقای خامنه‌ای، چرا شما توی سخنرانی‌هایتان در مورد مسائل هسته‌ای دو پهلو سخنرانی می‌کنید؟ بعد از دست دادن وزیر خارجه با پرزیدنت اوباما می‌گویید مردم ایران بجز مذاکره هسته‌ای هیچ رابطه‌ای با آمریکا برقرار نخواهد کرد و از زبان ملت ایران سخن به زبان می‌آورید. اتفاقا یکی از بزرگترین آرزوی ما مردم ایران رابطه همه جانبه با دولت آمریکاست. کمر ما ملت در این اقتصاد ورشکسته دیگه شکسته شده. آقای خامنه‌ای، فقر اقتصادی فقر فرهنگی آورده. اگر پشتتان به کشور روسیه گرم است، بدانید که سیاست روسیه یک سیاست مقطعی می باشد. در تاریخ ایران هرگز ما ایرانیان از روس‌ها خیلی ندیدیم.
آقای خامنه‌ای، این آمریکا که شما میگویید دشمن است، چرا با هر کشوری رابطه دارد وضع اون کشور خوب میشود، مردمش مرفه میشوند، از حقوق انسانی برخوردار میشوند، ولی کشورهایی که با آمریکا رابطه ندارند مردمش مثل ایران زیر خط فقر زندگی می کنند؟ شما دشمن مردمید یا آمریکا؟
اما ادامه میدیم این بخش خبری رو با یک گزارش دیگر. آموزگاران ایران روز پنجشنبه گرد همایی های اعتراضی خودشون رو در شهرهای گوناگون کشور برپا داشتند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حقوق معلم و کارگر، این گردهمایی ها در پاسخ به فراخوان تجمع سکوت شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران برگزار شده. بکتاش خمسه‌پور.
گردهمایی‌های اعتراضی آموزگاران ایران روز پنجشنبه مانند رشته تظاهرات پیشین فرهنگیان و معلمان کشور در سکوت برگزار شد. بنابر گزارش‌ها و تصاویر منتشر شده در اینترنت، معلمان در تجمعات 16 مهر ماه در شهرهای گوناگون ایران با در دست داشتن پلاکاردهایی مطالبات صنفیشان را خواستار شدند. گردهمایی‌های اعتراضی فرهنگیان ایران بر پایه گزارش‌هایی که تاکنون انتشار یافته است، در تهران، همدان، کرمانشاه، سنندج و سقز برپا شد. سایت حقوق معلم و کارگر گزارش‌ها و عکس‌های تجمع سکوت معلمان ایران در تهران، سنندج، همدان و کرمانشاه را منتشر کرده است. در اینترنت نیز تصاویر تجمع معلمان در سنندج انتشار یافته است.
با وجود فشاری بخشی از مرحله آموزش و پرورش مبنی بر بزرگداشت روز جهانی معلم در روز دوشنبه 13 مه تشکل‌های صنفی فرهنگیان تصمیم گرفتند به منظور نشان دادن حسن نیت خود و جلوگیری از تعطیلی کلاس‌های درس این مناسبت را با 3 روز تأخیر در روز پنجشنبه 16 مه برگزار نمایند. در میان مطالبات متعدد گروه ها، احزاب، جمعیت ها و اصناف خواسته های عدالت خواهانه مطالبه بدیهی است که فلسفه حکومت بر اساس آن بنا می شود.
تصاویر تجمع سکوت معلمان در سقز نیز در اینترنت منتشر شده است.
آن هستند که به کودکان عشق به زندگی را می آموزند و جامعه را به تعالی می رسانند. بنابراین سرمایه گذاری در این بخش بیشک مهمترین عامل توسعه جامعه خواهد بود، زیرا این باور عمیق وجود دارد که هیچ جامعه‌ای فراتر از اندیشه معلمانش رشد نخواهد کرد.
آموزگاران ایران در قطعنامه پایانی تجمع 16 مهر ماه خود که به نام خداوند جان و خرد آغاز شده است نوشتند: امروز ما فرهنگیان همراه و هماهنگ با معلمان سراسر کشور طبق اصل 27 قانون اساسی گرده هم آمده ایم تا به بی‌توجهی های دولت و مجلس به خواسته های فرهنگیان کشور و برخورد قهری قوه قضاییه با فعالان صنفی با سکوت خود اعتراض کنیم. این قطعنامه در پایان خواسته های جامعه فرهنگیان ایران را در 10 ماده اعلام کرده است که حق تحصیل رایگان، رفع تبعیض، حذف فضای امنیتی، ارائه بیمه درمانی، اجرای قانون بازنشستگی و آزادی هرچه سریعتر فعالان صنفی از آن جمله‌اند. آموزگاران ایران اسفند ماه گذشته در نزدیک به 40 شهر کشور گردهمایی‌های اعتراضی سکوت برگزار نموده بودند.
گزارش بکتاش خمسه‌پور رو شنیدیم و در ایستگاه پایانی سری بزنیم به وضعیت پناهجویان، در حالی که پیش بینی میشه شمار پناهجویان تا پایان سال جاری میلادی در اروپا از مرز 1.5 میلیون هم فراتر بره. 28 نفر از وزیران کشورهای اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ گرد هم آمدند. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
برای غلبه بر بحران رو به افزایش پناهجویی، وزیران کشور اتحادیه اروپا پس از گذشت 2 هفته بار دیگر در لوکزامبورگ گرد هم آمدند. آنها شامگاه پنجشنبه پس از چند ساعت بحث و گفتگو بر سر یک سند چند صفحه‌ای با عنوان دورنمای سیاست بازگرداندن پناهجویان به توافق رسیدند. سرعت بخشیدن به روند اخراج پناهجویان موسوم به اقتصادی، حفاظت بیشتر از مرزهای خارجی اتحادیه اروپا و بالاخره همکاری این اتحادیه در جلوگیری از هجوم پناهجویان به کشورهای غرب بالکان از جمله موارد مهمی است که در این سند نشسته. در پایان این همایش، توماس دومیزیر، وزیر کشور آلمان، خطاب به پناهجویانی که به خاطر مسائل اقتصادی راهی اروپا می شوند گفت، این گونه متقاضیان پناهندگی باید بدانند که هیچ شانس و بختی در ماندن در کشورهای 28 گانه اتحادیه اروپا ندارند و سریعاً به کشورهایشان بازگردانده می شوند. وزیر کشور بریتانیا هم گفت با افرادی که سیاست پناهندگی اروپا را مورد سوء استفاده قرار دهند برخورد می شود. برای جلوگیری از هجوم پناهجویان، وزیران کشور اتحادیه اروپا همچنین در لوکزامبورگ موافقت خود را نسبت به کنترل و حفاظت بیشتر از مرزهای خارجی این اتحادیه ابراز داشتند. این مسئولیت به عهده سازمان فرانتکس است و این وزیران تصمیم گرفتند که شمار مأموران و کارمندان این نهاد را 10 برابر کنند. سازمان فرانتکس ضمن حفاظت از مرزهای اروپا 2 مرکز بزرگ پذیرش پناهجو در یونان و ایتالیا را هم در دست دارد. علاوه بر این 2 مرکز، بر پایه تصمیم سران کشورهای 28 گانه اتحادیه اروپا قرار است مراکز دیگری نیز در راستای پذیرش پناهجویان حداکثر تا 1 ماه آینده در یونان و ایتالیا راه اندازی شود. پناهجویان تازه وارد در این مراکز با نظارت کمیساریای عالی فراریان و پناهندگان پذیرفته و یا رد می شوند. پذیرفته شدگان بر پایه ضوابط تعیین شده قرار است از همین مراکز میان کشورهای 28 گانه اتحادیه اروپا تقسیم شوند. پناهجویان رد شده نیز از طریق سازمان فرانتکس با اتوبوس و یا هواپیما به کشورهایشان بازگردانده می شوند. شهرام میریان، رادیو فردا.
به این ترتیب پایان این بخش خبری رسیدیم.